أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. فأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورة مباركة هو در مكة نازل شد و 123 آیه دارد و از انسجامش روشن است که به همه اینها یا غالب اینها با هم نازل شد. عناصر محوری این سوره هم مثل سایر سور مکی اصول دین است، یعنی مربوط به توحید و نبوت و معاد، مسئله هدایت و رهبری مردم، خصوص کلی عقاید و اخلاق و فقه مطرح و خصوص جزئی در سور مدنی طرح شد. تفاوت سوره مبارکه یونس که بحثش گذشت با سوره هود در این است که اون سوره و این سوره گرچه هر در مکه نازل شدن و سور مکی بر اصلی اونها طول دین است، لیکن گاهی توحید پررنگتر از سایر اصول مطرح است، گاهی مسئله نبوت و وحی و رهبری. در سوره مبارک یونس اونجا قسمت مهمش جریان وحی و نبوت اینها طرح میشد. آغاز اون سوره این بود که الف لام را تلک آیات کتاب حکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. که سوره با امکان وحی، امکان تلقی وحی، نیل به مقام نبوت به رسالت شروع شده. پایان سوره هم باز همین بود که بحثش گذشت، قل یا ایها الناس، پایان سوره یونس، قل یا ایها الناس لقد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه من ضل فانما یضل علیها وما انا علیکم بوکیل. اما سوره مبارکه هود که الان شروع شد، اون عنصر محوری و اصلی ترین اصلیش هم مسئله توحید است. بعد از جریان قرآن که قرآن کتابی است آیاتش محکم، بعد تفسیر شده است من لدن حکیم خبیر، از توحید سخن به میان آورد. الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر مبشیر. پایان همین سوره مبارکه بود که به سوره یوسف سلام الله علیه ختم شود این است: ولی الله غیب السماوات و الارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. پس بنابراین صدر ساقه سوره مبارکه هود ناظر مسئله توحید است، صدر ساقه سوره مبارکه یونس ناظر مسئله وحی و نبوت است. هم اون سوره که جریان وحی و نبوت را دارد مسائل اعتقادی دیگر مثل توحید و معاد را در بر دارد، هم سوره هود که مسئله توحید را محور قرار داده است مسئله وحی و نبوت را دارد، چون قالب مطالب سور مکی مربوط به اصول دین است، الا اینکه یکی از دیگری بیشتر و مهمتر در یکی از این دو سوره مطرح است. اون که در سوره یونس مطرح است پررنگ ترش مسئله وحی و نبوت و داوری بین نبی و امت در صورت تخلف و امثال ذالک است، و اون که در سوره مبارکه هود اون محوری ترین عنصر هست مسئله توحید. مطلب بعدی آن است که توحیدی که قرآن طرح میکند مثل خود قرآن است، یعنی یک واحدی که لا شریک له را به نام مبدا عالم میداند. از اون واحد لا شریک له، همونطوری که در نظام تکوین همه موجودات مخلوق اویند، الله خالق کل شی، و همه او را نشون میدهند فر ارز آیاتون به موقنین فی انفسکم افلا تبصرون، هیچ چیزی نیست که آیه او نباشه او را نشون نده و از او روزی نگیره و به او فکر نکنه، چون نظام تکوین اینطور است، نظام تشریع هم به شرعیده، یعنی یه عقیده اصلی واجب از انسان داشته باشه به نام لا اله الا الله، از این عقیده اصلی عقاید دیگر نشأت میگیره، همون خدایی که وحده و لا شریک له، او هادی ماست، او رب ماست، این اسماء الحسنا که در جوشن کبیر آمده اینا همه شرح همین لا اله الا الله. اگر رازق است، اگر خالق است، اگر قابض است، اگر آخذ است، اگر معطی است، اگر بقی است، اگر ولی است، به همه اینها شؤون اون وحدت مطلق است و اون واحد مطلق با این اسماء الحسنایش ما را میپروراند. هر کاری که ما داشته باشیم، چه در عقاید، چه در اخلاق، چه در اعمال، به توحید برمی‌گرده. معتقدیم به انه واحد و لا شریک له، معتقدیم به انه المبدا و المعاد، معتقدیم به اینکه یبعث فی الامیین رسولا، معتقدیم به اینکه ما من حول الا لدیه رقیب عتید، به همه اینها گزارشگران الهیان، به سایر عباد. هر عملی هم که انجام میدیم باید برای او باشه و بدانیم که در محضر او، در مشهد او. اگر عمل برای او نباشد به جایی نمیرسه. در نظام تکوین اگر کسی خیال بکنه چیزی در عالم یافت شده خود رو، این محال است، اون تکوینن محال است. اگر یک کسی عملی را انجام بدهد لا لله، این تشریعن لغو است، اینش میگن زبد، این جفا است، این خواب برده که اما زبدو فیز همون جفا است. عقیده که الهی نباشه، اخلاق که الهی نباشه، اعمال و گفتار و رفتار و نوشتار که الهی نباشه، این لازم نیست کسی ای رو از بین ببره. این مثل کف روی آب و اما زبدو فیز همو جفا هم، یعنی آب برده خود به خود از بین میده نفره. پس در نظام تکوین ممکن نیست یه موجودی به غیر خدا تکیه کند و از هستی سهمی داشته باشه. تو نظام تشریع ممنوع است، نه ممتنع. در نظام تکوین ممتنع است، در نظام تشریع ممنوع است که انسان یه عقیده، یه اخلاق، یه عملی داشته باشد که به الله قدم نشه. این چنین چیزی ممنوع است. این بازگشت اینها به همون امتناع است، یعنی به جایی نمیرسند. این باید و نبایدهایی که تو حکمت عملی مطرح است از نظر اسلام هم مسبوق است به پایگاه تکوین، هم ملحوق است به پایگاه تکوین. این در وسط به عنوان قانون اعتباری، به عنوان باید و نباید، به عنوان یک تکلیف مطرح است، ولی چون از اون حقایق تکوینیه مایه گرفته بعد هم به حقایق تکوینی تبدیل می شود، این معطوف به دو واقعیت تکوینی، یعنی مسبوق است به حقایق تکوینی، ملاهای تکوینی، مصالح و مفاسد تکوینی، و ملحوق است به بهشت و جهنم که امور تکوینی هست. لذا مسائل اخلاقی، مسائل حقوقی، مسائل فقهی گرچه بحث به ظاهر امور اعتباری هست، باید و نباید اعتباری هست، اما یه باید و نباید نیست که از فرهنگ مردم گرفته شده باشه، از آداب و عادات و سنن و رسوم مردم گرفته شده باشه، نظیر بسیار از مکاتب غیر دینی که قابل اقامه برهان نیست. مردم این منطقه اینجور میپسندن، چرا ندارد؟ یه کسی از فلون چیز خوشش میاد، فلون رنگ خوشش میاد، این هیچ برهانی نمیپذیره. این جمال را اینا مثلا دکان هی جمال را هی توریه توریه نم تسلهون، اینا غالبا میگن که هنر جمال اینا برهان پذیر نیست، این دل پذیره. یک کسی از فلون رنگ خوشش میاد، از او دلیل بخواهید برهان برش نقاب کند که اون رنگ به این دلیل بهتر است، من بود دل میپسندم نیست. از فلون آهنگ خوشش میاد، از فلون غذا خوشش میاد، یه وقت است که برهان طبی دارد و فرون قضا چون مقبلی است یا فلان قضا چون برای فلان بیماری خوب است من دوست دارم. این حرف عالمانه است، برهان پذیره. اما در بین غذاهای گوناگون یعنی سفره مهمانی که مثلا 5-6 رنگ غذاست، کسی یکی از اینها را بهتر از غذاهای دیگر دوست دارد. هیچ برهانی هم ندارد که چرا این غذا را دوست دارد. صداها اینطوره، رنگها اینطوره، بوها اینطوره. در انتخاب عطرها اینطور نیست که همه یکسان باشند و هر کسی دلیل داشته باشد. یکی از این عطر خوشش میاد. وقتی به پارچه فروشی رفتن انواع و اقسام پارچه هست، هر کسی یه رنگ خاص میپذیرد. هیچ برهانی هم ندارد. حالا یا واقعا برهان ندارد یا مکشوف نیست سرش چیه که فلون شرط فلون رنگ میپذیرد. واقعا ممکنه برهان داشته باشد. اما بالاخره قوانین بشری رو عادات مردم، آداب مردم، سنن مردم، فرهنگ مردم، رسوم مردم، این قانون جعل میشود. برهان پذیر هم نیست. اما قوانینی که انبیای الهی آوردن این چنین نیست از عادات و آداب و سنن و رسوم و فرهنگ مردم گرفته شده باشد تا برهان‌پذیر نباشد. این از یک طرف مسبوق است به ملاک‌های تکوینی و مصالح تکوینی، مفاسد تکوینی، لذا مسئله وجوب و حرمت و اینها ازش نشأت گرفته. از طرف دیگر بعد از مرگ به صورت بهشت و جهنم ظهور میکند. اینا هم حقایق تکوینی هست. اونجا دیگه و انهار و من اصل مصفا که دیگه با کندو و زنبور اصل درست نشده که با همین عقاید و اخلاق انهار و من اصل مصفا درست شده. اگر چون که همین عقاید، همین اعمال، همین اخلاق به صورت ماء لم یتغیر طعمه یا لبن لم یتغیر در میاد لم یتغیر طعمه در میاد و انهار و من اصل مصفا در میاد، همین اعمال به دفعه. اگر بر اساس ظهور اعمال این عقاید، این اخلاق، این اعمال به یه حقایق تکین تکیه می کنند در آینده و از یه حقایق گرفته شده در گذشته، یعنی هم مسبوق به حقایق هم مسبوق به حقایق، رضا برهان پذیره. رضا اخلاق اسلامی برهان پذیره که به قرارداد نیست. اگه کسی می کنند جهنم می ترسن برهان پذیره. یه وقتی کسی می کنند محسوس می ترسن. این غربی ها و بسیار از اینها که مسئله عقاید دینی و اسلامی و جهنم و مثال ذالک را این خوف و امید را خلق میکنن، خیال میکنن این همونطوری ایمان را که میگن علمی نیست، برهان پذیر نیست، این خیال میکنن نظیر همین آزاد و جنن هست. یه نمیدونن از یه طرفی مسبوق به حقایق است، از یه طرفی مبهوق به حقایق است. یه واقعیت است. ترسی از جهنم نظیر ترسی از مار است، نه ترسی از سوس. مار بالاخره آسیب میرسنه، مصوم بکنه، گناه واقعا سمه. این چنین نیست که اگه کسی آبروی دیگری برده نیشی زده با قلم یا با کتار نیش زده هیچ خبری نباشد. همین نیش در قیامت به صورت خار ظهور میکنه، میگن به خورده او میدن. این که همون لیسه لهم تعامن الا بین ذریق، ذریق همین تیغ بیابان و خار بیابانه که شطور بخوره. خب اونجا که دیگه حالا خود علت های این چنینی نیست که یه تیغی داشته باشه، یه خاری داشته باشه بگن بخور که میگن هل ترجان الا ما کنم. این تیغی که زدی، این نیشی که زدی همینه. خب پس بنابراین هر چه از قیامت و جهنم و عذاب الهی نظیر ترس از سوس نیست که کسی بگه من نمیترسم دیگر یکی من میترسم. این های واقعیت هاییست که برهان پذیر و چون واقعیت ها برهان پذیر است، این باید و نباید اعتباری به استناد اون حقایقی که از اونها گرفته شده به استناد حقایقی که در آینده به اون صورت را تبدیل می شود قابل برهان. لذا روح این ممنوع به ممتنع برمی گرده. فتحسن در نظام تکوین الله و خالق خود شده، همه از اوین و همه به سوی اوین، علی الله کثیر الامور. و در این فاصله بین صعود و نزول، بین نزول و عود، او رو نشون میدن. چیزی در جهان نیست که آیه او نباشه او رو نشون نده. چنگ چیزی نیست که از او صادر نشده باشه و به او فتح نشه. این تو نظام تکوین. تو نظام تشریع هم همینطوره. اگر مثلا قرآن کریم 6000 اندی آیه داره و اگر فقه 1000 مسئله داره، اگر اخلاق 100 مسئله داره، اگر عقاید 100 مسئله داره،
همه اصل همه لا اله الا الله است، بقیه شرح لا اله الا الله است. اگر عقاید است از توحید مایه میگیره به توحید ختم میشه، اخلاق است همچنین است، اعمال است همچنین است، از توحید میشه. و قرآن کریم رو تبیین میکند، یعنی تمام مسائل اعتقادی را که مطرح میکند از وحدت خدای سبحان سخن رو میآورد. در جریان معاد این چینه، در جریان وحی نوبت این چینه، در جریان اخلاق و اعمال این چینه. ما یه حکمی نداریم که به توحید ختم نشه و از توحید مایه گرفته نشه، لذا این میشه اصل. بیان لطیف رو مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل میکنن که وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: نه من، نه هیچ پیامبری قبل از من کلمه برتر از لا اله الا الله نیامده. همین این لا اله الا الله حرف اول و آخره. این میشه اصل، بقیه میشه فروع. نه این کلمه معادل دارد نه برتر، نه مثل دارد نه برتر. وقتی مثل ندارد یقینا برتر هم ندارد. این کتاب احکمت آیات و ثم فصلت، این میتونه اینچنین باشه، یعنی خود قرآن کتاب حکیم است و قرآن حکیم، این کتاب حکیم، این کتاب متقن، اصلش توحید است، بقیه زیر مجموعه توحید. این یه معنای کتاب اون احکمت آیات و ثم فصلت، این حق است، حرفی درش نیست. اما آیه همین رو میخواد بگه، آیه که فرمود الف لام را کتاب اون احکمت آیات و ثم فصلت، همین رو میخواد بگه که خیلی ها به این روال معنا کردن، یا نه یه معنای دقیق تری را میگوید که سیدنا استاد اون رو تعقیب میکنه. در این آیه محل بحث سوره مبارکه بود که اولین آیه این سوره است که فرمود الف لام را کتاب احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این من لدن حکیم خبیر میتواند تشریح کند که چگونه محکم مفصل شد. چون که در آغاز سوره مبارکه زخرف که نازل فرمایید یه مقدار بازتر بیان شده. در آغاز سوره زخرف این است که حامیم بل کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ما این رو عربی کردیم به صورت 6000 و اندی آیه در آوردیم تا شما تعقل کنید. عربی مبین هم هست که مبین الالسلات و بین الالسلات. اما همین کتاب در لدن، در نزد ما که لدن ظریف‌تر از اند است. گاهی ممکنه کتابی پیش انسان باشه، میگن این کتاب پیش فرونکزه، اما تو قفسی کتابخانه اوست، نه الان در دستش باشه. اگر چیزی در اختیار کسی باشه ولی فعلا در دستش نباشه، میگن این اندهوس نزدوست. اما شاید لدن نگن، لدن اونه که بالفعل نزدو باشه، تو دستش باشه. علم لدنی همچه علمیه که انسان میرود تا جایگاهی که خدای حکیم معلم اوست و این مطالب را بلا واسطه فرا می گیرد. علم لدنی علمی نیست در قبال علوم دیگر، که مثلا ما بگیم بی علوم عقلی داریم، بی علوم نقلی داریم، مثلا علوم تجربی داریم، ریاضی داریم، حکمت کلام داریم، فقه اصول داریم، علم لدنی داریم. این چه نیست که علم لدنی موضوع و محمود و مبادی و مسائل داشته باشه در قبال چیزی. همین حقایق و معارف را اگر انسان از استاد یاد بگیره، از کتاب یاد بگیره، این ته جوی جدول آب خورده. اما اگر به همراه این جوی جدول بره سرچشمه، همین آب را من لدن این بگیرد میشه آب لدنی. اگر کسی بره بالا دست نخوردنش رو بگیره، یقینا میشه معصوم. اونجا جا برای اشتباه نیست، جا برای غفلت و سهو امثال ذالک نیست. همه اینها من لدن و تعالی این علم را میگرد، انبیا و اولیا. فرمود این کتاب نزد ما علی حکیم. اونجا دیگه نه ابلیس نه عربی. وقتی نازل شد نازل شد نازل شد نازل شد به افق لفظ در آمد میشه عربی. ما این کتاب را که اونجا حکیم است اینجا عربی مبین کردیم. کتاب اون احکمت آیاته و سم مفصل. غالب مفسرین اینا با سیر افقیشون تفسیر کردن. شما تبیان مرحوم شیخ و مراد درمید بعد امین الاسلام تبرسی در مجمع و مفسران اهل سنت غالبا اینا رو سیر افقی معنا میکنن. میگن قرآن یه سلسله اصولی دارد، یه سلسله فروعی، یه سلسله کلیاتی دارد، یه سلسله جزئیاتی، یه سلسله متونی دارد، یه سلسله شروعی، یه سلسله محکماتی دارد. بعد اینا تبیین میکنند اونها احکمت هست، بقیه فسرت هست که شاره او هستن. این حق قرآن این چنین هست. اما آیا آیه که در کتابون احکمت آیات و سما فسرت یه رو مخد بگه یا نه؟ این که هر دو هم احکمتش لدن ناس هست، هم فسرتش لدن ناس هست. لدیکم هست لدن لدن ناس. اونی که من لدن الحکیم خبیر است یا به انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم است، این بیانگر اون سیر عمودی و نزولی قرآن کریم است. یعنی در این سیر عمودی نه افقی. این یه مرحلهش محکم است، یه مرحلهش مفصل است، یه مرحلهش اصل است، یه مرحلهش فرع است، یه مرحلهش کلی سعی است نه کلی مفهومی قابل استقرار کسیری، یه مرحلهش دامنه او به زیل و سمانم دارد. و اون از اینجا نشأت میگیرد که قرآن کریم از نزد ذات اقدس اله نازل شده است. یعنی ابنا انزلناه فی لیلة القدر، ابنا انزلناه فی لیلة المبارکه، یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و مانند. قرآن کریم نازل شده است. این مطلب. باران هم نازل میشود. این هم دو مطلب که خدای سبحان برای شما مطر نازل میکنه. آیا نازل شدن قرآن کریم نظیر نازل شدن قطرات باران از سنخ انداختن است یا از سنخ آویختن حمل و تناب؟ یه وقت هستی کسی در عرش قرار دارد، تنابی را می اندازد تا کسانی که در چاه طبیعتن این تناب را بگرند و بالا بیاند و نجات پیدا کنند. تناب را نازل کرد، باران را هم نازل کرد. آیا قرآن را نازل کرد یعنی قرآن را مثل قطرات باران انداخت، یا قرآن را مانند دامنه طولانی تناب و حبل متین آویخت نه انداخت؟ قرآن نازل شده است، قطرات باران هم نازل شده است، اما یکی به نحو انداختن است، یکی به نحو آویختن. همون ما که قرآن را ننداختیم، که قرآن را آویختیم، حبل ماست، حفظش میکنیم و شما هم بگید این حبل بگیرید. چون روایات نورانی سقلن که اینی تارکون که کمون سقلن، اونجا فرمود یکی کتاب الله هست، احد همو اکبر از این کتاب الله هست، دیگری ازرد علیه السلام هست. در تبیین کتاب الله فرمود احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر بایدی کن. فرمود قرآن حبل الله است، حبل متین است، ثقل اکبر است. یه طرفش به دست خدا، یه طرفش به دست شما. شما وقتی اینه گرفتید هیچ کسی شما نمیتونه به هلاکت برسونه، از بین ببره. من که دستاویز محکم داری این عربه وسخایی است که لن تسام الله. چرا اگر این کار کرد من یومین بالله و رسول یو بی آخر بعد از سمت که بل عربت الوسخایی که لن تسام الله؟ هیچ عاملی باعث انفصام و گسستن و شکستن این عهد و پیمان و این تناب نیست که رو منفصل بکنی. چرا؟ ولی یه طرفش به دست خدا. اگه یه طرفش به دست خدا هر کسی رو گرفته محکم بالا میده. اما گفتن بگیر، بخوام، بفهم و بالا بیا. پس قرآن حبل آویخته است، نه باران انداخته. اینه که گفتن قرآن بطنی داره، هر بطنی بطنی داره، تا 70 بطن، تا 700 بطن و کذا و کذا. یعنی از عربی مبینی که تو حوزه هاست تا لدالله همش قرآن. و اگر کسی خواست میان بر کند به وسط ها برسد ممکن نیست. باید این عربی مبین حفظ بکنه، ظاهرش رو بگیره، عمل بکنه، با حفظ ظاهر به با این درک معانی ظاهری به کمک روایات معتقد باشه، عمل متصدق بشه، عمل بکنه ببره بالا. اگر معاذالله یه گوشش رها کرده که من کار به ظاهر ندارم، این وسط ها راهش نمیدن، ولی این تنها راهش همه عبور از ظاهره. خب اگر کسی ظاهرش نگرفته، نفهمیده، باور نکرده و عمل نکرده که حلقات وسط راهش نمیدن که. خب پس این قرآن احکمت آیات و اونجا که هست محکمه، متقنه، متن است. بعد از اونجا آبیخته شده، آبیخته شده، همه مراحل رو طی کرده تا رسیده به صورت عربی مبین. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. خب این از کجا این احکام و تفصیل نشد گرفته؟ من لدن حکیم خبیر. تو سوره مبارکه زخرف این رو بازتر بیان کرده، فرمود و انه فی ام الکتاب، اصلش انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، و انه همین فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اونجا دیگه عربی نیست، اونجا که لفظ نیست تا عربی باشه یا عبری، اونجا علی حکیم است، اینجا عربی مبین است. شما اگر عربی مبین را گرفتید، خود متوجه شدید، معتقد شدید، متخلق شدید، عمل کردید، به اون علی حکیم میرسید. البته همه به سمت علی حکیم حرکت میکنن، اما بعضی اوائل راه میفسرن، بعضی وسط ها راه میخوشکن، بعضی این بیماری ها، این مرض ها، این مرگ ها، این انحراف ها، این موانع نمیگذارد که برسن به بالا. الان شما بینید همه این آبهایی که از بالا آمده به طرف دریا میرن، اما تنها بخشی از آبهاست که خودش به دریا میرسونه. مسئله مهم این آبها این وسط ها فرو میدن. این جونیست که هر آبی بتونه خودش به اقیانوس برسونه که. کدوم آبی که به طرف دریا نمیره؟ همه به طرف دریا میرن. اونی که سیل است هیچی جلو رو نمیگیره. اگر سیل بند زدن، این سیل بند رو میبره، یعنی مانع رو از بین بره، برای خودش راه درست میکنه. اون راه نمیخواد، برای سیل کسی راه درست میکنه. جلوش گرفتن این مانع را، این خانه را، این زمین را، همه اینا رو از بین میبره تا خودش به دریا برسه، چون سیل. اما آبهای کوچک و کوتاه و مختصر اینا تا نزدیکای دریا رسیدن بالاخره فرو میرن، خشک میشن. برخی از این آبها خودشون رو به لبه دریا میرسونن. این چی نیست که همه به دریا برسن که، ولی به سمت دریا حرکت میکنن. وظیفهشون هم همینه، چون به سمت دریا حرکت میکنن، رسالتشون هم اینه که هر کی چه زمین تشنه، ارض جرس، چه گیاه تشنه، چه حیوان تشنه، چه انسان تشنه، اصلا تلاش و کوششون اینه که به دنبال تشنه میرن. میگن این خروش آب اینه، بیش از اون مقداری که تشنه به سراغ آب میره، آب را خدا به دنبال تشنه میفرسته که تشنه را پیدا کنه و او رو سیراب کنه. حالا زمین تشنه شد، گیاه تشنه شد، حیوان تشنه شد، رسالتشون اینه. راهشون هم پی میکنن، منتها هر کسی اندازه خاص خودش که داره بعد همونجا فرو میره. همه به دریا نمیرسن. در جریان رجوع علی الله تسیر الامور هم همینطوره. اینطور نیست که همه مقام دنافت الله برسن که، همه به طرف الله میرسن. بعضی عبدالقابض هم، عبدالباسط هم، عبدالرزاق هم، عبدالخالق هم، عبدالبقی هم، عبدالولی هم، عبدالکریم هم، تا برسن به عبده که سبحان الذی اسرا به عبده. خب عبدهو که همه نیستن تا به دنافت الله را پیدا کنن. بنابراین همه از اویم، همه به طرف اویم، منطق کلون علی حده. این میشه سیر عمودی قرآن. اگر قرآن نازل شد و اگر آویخته است، نه انداخته، اگر گفتن و اعتصموا به حبل الله جمیعا، اگر فرمودن احد و طرفه بید الله سبحانه و تعالی، منوش اون غلش علی حکیمه، اون حکیم